ساعت 18 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سامانیان هستم. ابراهیم رئیسی دستور بازبینی بعضی احکام اخیر دادگاه انقلاب را صادر کرد. مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. شبنم نعمت‌زاده با اتهام‌های اقتصادی بازداشت شد. با سلام شنوندگان گرامی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران دستور داده که برخی احکام اخیر از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی شود. خبرگزاری میزان نوشت که قرار است این رسیدگی تحت نظارت رئیس دادگستری تهران صورت گیرد. در این خبر به نام شعبه مذکور اشاره نشده، اما روز شنبه اعلام شد که شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست محمد مغیث 7 تن را در مجموع به 110 سال زندان محکوم کرد. اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه به 14 سال حبس، سپید قلیان فعال کارگری به 19 سال و 6 ماه و محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت تپه به 6 سال زندان محکوم شدند. خدا رحم قلیان، پدر سپید قلیان، در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
طرفداری حق این کارگرا کرده، این به این بدبختی دچار شده. حالا میگه 19 سال و 6 ماه جرم براش. آیا درست است؟ من نمیدونم اینا که این جرمانه میده. من خودشون بچه ندارن، مثلا این خانم حالا 20 سال که بچه حالا نوجوانیه، باید که باید بشه 45 سال که بیاد بیرون.
همچنین امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، اصل محمدی و امیر امیرقلی از اعضای زندانی نشریه گام هر یک به تحمل 18 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش 7 سال از حکم صادر شده برای اسماعیل بخشی و 8 سال از حکم صادر شده برای سپیده قلیان و 7 سال از احکام صادر شده برای 4 عضو نشریه گام قابل اجرا خواهند بود. کورنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز یکشنبه در تهران با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. علی اکبر صالحی در یک کنفرانس خبری مشترک با مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت از اروپا انتقاد کرد و گفت اروپایی‌ها نتوانستند به وعده خود برای پر کردن خلأ خروج آمریکا از برجام عمل کنند.
ما شنیدیم که سخنگوی اتحادیه اروپا گفته ما به JCPOA یا برجام تا زمانی متعهدیم که ایران متعهد باشه. تعهد اروپا به چی؟ آیا تعهدشون به عدم پایبندیه؟ آیا تعهدشون به خلف وعده است که ما هم نظر هستیم؟
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، میگوید آژانس به شورای حکام خبر داده که ایران احتمالاً مواد اتمی یا فعالیت‌هایی در این باره را مخفی کرده است. مقام‌های ایران هنوز به گفته‌های جان بولتون واکنش نشان ندادند. شبنم نعمت‌زاده، دختر محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، با اتهاماتی از جمله انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر برای شبنم نعمت‌زاده قرار وثیقه صادر شده بود. این قرار اکنون به قرار بازداشت موقت تبدیل شده و او به زندان فرستاده شده است. اما در ادامه گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مصاحبه‌های این بخش خبری. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، دولت نیازمند 70 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی برای جبران کسری بودجه است. به گفته غلامرضا تاجگردون، با توجه به شرایط کنونی ایران باید سهم نفت را در بودجه کم کرد و مالیات و اوراق بهادار را جایگزین آن کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، در این باره میگوید:
قرار بود که بر اساس بودجه 98 1,500,000 بشکه نفت در روز فروخته بشه. همون موقع بدبین‌ترین ارزیابی‌ها متکی بر این بود که به هر حال ایران خواهد توانست 1,000,000 بشکه در روز نفت صادر بکنه. الان چیزی هست در حدود همون 300,000 بشکه در روز، و بنابراین بر اساس ارزیابی بسیاری از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، کسری بودجه امسال چیزی هست حدود 150,000 میلیارد تومان. البته آقای تاجگردون گفته که 70,000 میلیارد تومان پیش بینی کرده. قبلا آقای نوبخت گفته بود که بودجه 448 هزار میلیارد تومانی که مسبب مجلس هست این رو کاهشش میده به 386 هزار میلیارد تومان که همون میشه 62 هزار میلیارد کسر بودجه. به هر حال تامین این کسری بودجه کار بسیار بسیار دشواری است، حتی اگه در همین حد هم بخوان ارزیابی بکنن. 62 هزار میلیارد یا همون 70 هزار میلیاردی که آقای تاجگردون گفته، عمدتاً به نظر من در درجه اول بودجه عمرانی رو کاملا قطع میکنه. خیلی هم کم بود قبلا مبلغش، ولی همون مبلغ کم که چیزی از حدود 62 هزار میلیارد تومان این قطع میشه. بودجه عمرانی مثلا بودجه بود برای ایجاد زیرساخت‌ها، بودجه بخش آب که خیلی مهم بود، مهم هست، بودجه هایی که برای اشتغال زایی باید امکان داده بشه این رو هم کم میکنن. در نتیجه در درجه اول از اون برداشت میکنن، ولی به این ترتیب کار تموم نمیشه. همونطور که عرض کردم بودجه کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومنه، قراره که بقیه این منابع تامین بشه از طریق واگذاری بنگاه های دولتی، به اصطلاح خصوصی سازی، فروش اوراق مالی اسلامی چیزی در حدود 38 هزار میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی آیا. که هر کدوم از اینها معایب خودش رو داره.
آقای خاوند، این تأثیر بودجه بر زندگی روزمره مردم چگونه تأثیر میگذاره؟
خیلی خیلی تأثیر زیاده. ببینین مسئله مهم این است که اولا همونطور که عرض کردم بودجه عمرانی قطع میشه، همون بودجه عمرانی محدود، و در ثانی بخش بزرگی از این کسری بودجه از طریق استقراض، به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی تامین میشه، یعنی چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم. کسری بودجه ارتباط تنگاتنگی داره با تورم و بنابراین همین کسری منتقل میشه به مردم و در واقع از جیب مردم برداشت میشه.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی در پاریس. اما وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد سال گذشته 100 هزار اقدام به خودکشی در ایران ثبت شده که نسبت به گذشته افزایش نشان می‌دهد. به گفته مریم عباسی نژاد، مسئول برنامه پیشگیری از خودکشی، کمترین آمار خودکشی متعلق به دو استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی است و آمار مرگ ناشی از خودکشی در 18 استان ایران نیز بالاتر از میانگین کشوری است. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، در این باره تحلیل میکند.
عامل فقر گرچه میتونه به دلیل اینکه آدمی رو در یک شرایط استیصال قرار میده به خودکشی هم منجر بشه، اما در جامعه شناسی خودکشی به عوامل گوناگونی توجه میشه. یکی از اون عوامل در واقع حس تنهایی، حس ناامیدی، حس عدم تعلق اجتماعی است که هر کدوم از این عوامل خودش اهمیت زیادی داره. در همه جای دنیا و از جمله ایران خودکشی در شهرها بیشتر از محیط‌های روستایی است. هرچه محیط‌های روستایی کوچکتر، بسته‌تر، نوعی همبستگی اجتماعی گسترده‌تره، امکان یا میل به خودکشی در اونها کمتره. این یکی از دلایل اون هست. یک عامل دیگری که در خودکشی‌ها نقش داره یک موقعیت آنومیک خوانده میشه، یعنی اینکه سرعت شتاب تحولات بسیار زیاده، فرد قدرت تطبیق خودشو با اون نداره یا استرس ناشی از این تحولات بسیار زیاده. در محیط هایی که مثلا مثل محیط بلوچستان گرچه فرق بیشتره ولی ریتم زندگی از اون سرعت برخوردار نیست و در واقع استرس های روانی ناشی از تحولات یا زندگی شهرنشینی در اونجا کمتر هستش. بنابراین خواستم بگم که فقط عامل فقر به تنهایی توضیح دهنده نیست و بخشی از انگیزه های خودکشی ناشی از در واقع حس پوچی، تنهایی، استرس های روانی است که در شهرهای بزرگ در زندگی جامعه مدرن بیشتر هست. در ایران هم در تهران و شهرهای بزرگتر این عوامل بیشتر نقش ایفا میکنه.
مهرداد درویشپور بود، جامعه شناس ساکن سوئد و تحلیل آمار خودکشی در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دختر جوانی که به دلیل اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران زندانی است و برایش حکمی سنگین و کم سابقه صادر شده، حکمی که مجموع آن حتی از سالهای عمر او هم بیشتر است. او پیشتر در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 97 هم بازداشت و به یک سال زندان محکوم شده بود که بهمن ماه 97 پس از تحمل چند ماه زندان با عفو آزاد شد. سبا کردافشاری 21 سال دارد و به تحمل 24 سال زندان محکوم شده است. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اشاعه و تشویق به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب عنوان شده، در حالی که این دختر جوان تنها به قانون حجاب اجباری معترض بود و برای نشان دادن این اعتراض چند باری در اماکن عمومی روسری خود را از سرش برداشته و چند قدمی راه رفته بود. سبا کردافشاری در پی این اعتراض مدنی روز 11 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. ماموران امنیتی پس از 11 روز او را به زندان قرچک منتقل کردند، در حالی که در تمام این مدت او از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بود. راحله احمدی مادر سباکر دفشاری هم که از همان روز اول به بازداشت فرزندش اعتراض کرده بود 19 تیر ماه بازداشت و پس از چند روز با وثیقه آزاد شد. نزدیکان او میگویند بازداشت راحله احمدی با هدف تحت فشار گذاشتن دخترش سبا برای اعتراف تلویزیونی صورت گرفت. اما راحله احمدی پس از آزادی هم سکوت نکرد و با انتشار ویدئویی به ادامه بازداشت و حکم زندان فرزندش اعتراض کرد و فریاد تظلم خواهی سر داد. سبا کردافشاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به 24 سال زندان محکوم شد، حکمی به امضای قاضی ایمان افشاری رئیس این شعبه. سبا کردافشاری که از 3 ماه پیش زندانی است، در صورت تایید حکمش باید دست کم 15 سال آینده را در زندان سپری کند.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه‌ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر با بخش خبری بعدی رادیو فردا باز خواهیم گشت. اخبار و گزارش‌های بیشتر ما رو می‌توانید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. برای دریافت نرم‌افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران می‌توانید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم می‌توانید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس فیسبوکی ما هست www.facebook.com/radiofarda. با ما همراه باشید.